سلام، مهشد شفیعی هستم با اپیزود 22 از مجموعه پادکست های سنتز با عنوان شادکامی و موفقیت. با هم بشنویم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت همه همراهان همیشگی که همیشه به ما لطف داشتن و کنار ما هستن و بهترین ها رو براتون آرزو مندم. میخوام امروز راجع به ماهیت موفقیت و رشد صحبت بکنم و از طرفی رابطه اون با تفریح و حال خوب. خب بذارید قبل از اینکه من وارد این مقوله بشم، راجع به اون در واقع مهارت هایی که مغز ما و ذهن ما داره برای اینکه یک کار رو خوب انجام بده و بتونه اون یادگیری رو به صورت عمیق در خودش صورت بده، یه توضیحی خدمتتون بدم. ببینید، ما توی مغزمون 4 مدل امواج داریم. اولین امواج که بالاترین امواجن، امواج بتا هستن. امواج بتا معمولاً بین 11 تا 23 موج بر ثانیه از مغز به کل سیستم عصبی بدن میفرسته. یعنی در هر لحظه ای که ما حضور داریم در این دنیا و مغزمون بیداره و داره کار میکنه، چه حالا در عالم خواب چه در عالم بیداری، داره امواج رو میفرسته که توی امواج بتا بین 11 تا 23 موج بر ثانیه میفرسته. بعد از اون یا پایین تر از اون امواج آلفاه که بین 8 تا 11 موج بر ثانیه میفرسته. یعنی در آن واحد داره بین 8 تا 11 موج بر ثانیه میفرسته. امواج آلفا جاییه که افراد معمولا توی خواب بین خواب و بیداری قرار دارن. یعنی اگه که تکونشون بدی میگه بیدار بودم یا صداها رو میشنوه، ولی اون لحظه هوشیاری کامل نداره. یه حالتی مثل حالت خلسه، یه حالت عمیق سکون، یه حالت امنیت درون، یه حالتی که فرد احساس میکنه که دیگه الان میتونه به خواب فرو بره ولی هنوز خواب نیست. به این امواج میگن امواج آلفا بین 8 تا 11 موج بر ثانیه. زیر اون امواج تتا هست که بین 5 تا 8 موج بر ثانیه است که توی خواب نیمه عمیق اتفاق میفته که فرد در واقع داره 5 تا 8 موج بر ثانیه به سیستم عصبی بدنش توسط مغز فرستاده میشه و پایین تر از اون بین 4 تا 5 موج بر ثانیه است که دیگه خواب عمیقه و جاییه که دیگه کاملا مغز به آرامش عمیق و عمیق ترین حالت آرامش خودش فرو رفته و دیگه بین 4 تا 5 موج بر ثانیه داره این مغز به سیستم ایمنی بدن میفرسته، به سیستم عصبی بدن میفرسته. و ضریب هوشیاری مغز اگر زیر 4 شد، یعنی شد 3، دیگه مرگ رو یا مرگ مغزی رو فرد تجربه میکنه. اینکه توی روایات، توی احادیث یا توی علوم مختلف داریم راجع به این که وقتی که ما میخوابیم مرگ رو تجربه میکنیم، یا حتی توی ادبیات یونان بین در واقع تاناتوس به معنی مرگ و هیپنوس به معنی خواب خیلی در واقع همزاد پنداری شده و این دو تا رو کنار هم قرار دادن، به خاطر اینه که تو خواب عمیق فرد دیگه تقریبا یه حالتی از مرگ رو تجربه میکنه. خب این حالت‌های 4 گونه امواج بتا، آلفا، تتا و دلتا، اینا امواجی هستن که از مغز به سراسر بدن منتقل میشن. نکته مهم اینه که بالای 23، یعنی از جایی که دیگه مغز به شدت فعال سرحال مثل زمان مثلا امواج بتا، اگر فرد عصبی بشه، بیقرار بشه، حالش بد باشه، بدوه، خیلی فعالیت بکنه، تلاش بکنه، مغز داره خیلی زیاد پیام به سیستم ایمنی بدن میده، به سیستم عصبی بدن داره دائما داره پیام میده و ممکنه که تا 23 موج بر ثانیه بفرسته که بالاتر از اون دیگه میتونه حتی خطرناک بشه و باعث بیماری های شدید در افراد بشه. بالاترین رقمی که تا الان شناسایی شده مربوط به بیماری اپیلپسی یا سر که 80 موج بر ثانیه مغز در واقع به سیستم عصبی بدن پیام میفرسته. یادمون باشه که هر چقدر ما تو امواج بتای بالاتری قرار بگیریم، مغز داره فعالیت بیشتری میکنه و داره بیشتر ارتعاش به سیستم عصبی میفرسته و خود همین موضوع باعث خستگی، فشار روانی شدید و از طرفی فشاری به سیستم گوارش، سیستم ارزم به خدمت شما ایمنی و سیستم عصبی بدن میشه. بنابراین میتونیم با این فرضیه بگیم کسایی که مغزشون داره پیام‌های بیشتری به سیستم عصبی بدن میده و بیشتر درگیر مطالب کارشون و روزمره هستند و فشارهای عمیق‌تری رو تجربه میکنند، اینا زودتر به بیماری ها دوچار میشن. چرا که مغز دائما داره کار میکنه، تلاش میکنه، سوخت و ساز میکنه، پیام میده و باعث بیماری های جسمانی، روانی، روحانی، حتی گاهی اوقات ممکنه که باعث خلأهای ذهنی و هر چیز دیگه ای بشه. خب پس ما تا اینجا با در واقع فلسفه بیماری هم آشنا شدیم. خب حالا اینا میخوام ربطش بدم به یادگیری و حال خوب. ببینید، ما گفتیم که جایی ما میتونیم حال خوب رو تجربه بکنیم که امواج مغزی پایین باشن، یعنی خیلی فرد مضطرب نباشه، عصبی نباشه، بیقرار نباشه و از طرفی بیدار هم باشه. اون امواج دقیقا منطقهش کجاست؟ منطقه آلفا. آلفا کجاست؟ گفتیم جاییه که بین 8 تا 11 موج بر ثانیه داره میفرسه. خب حالا این آلفا رو ما چطوری میتونیم به دستش بیاریم؟ زمانی که ما خواب خوبی میریم، زمانی که ما استراحت کافی داریم، زمانی که ما تفریح مناسب داریم، وقتی که حالمون کنار عزیزامون خوبه، وقتی ریلکس کردیم، وقتی داریم لذت از زندگی میبریم، وقتی داریم غذای خوب میخوریم، وقتی داریم لبخند میزنیم، وقتی داریم کیف میکنیم از زندگیمون، توی این شرایط داریم امواج آلفا رو تجربه میکنیم. حالت سکون، آرامش. شما وقتی میرین توی این فرض کنید باغ رستوران ها، میرین توی این پارک ها، میرین توی فضاهای سبز، میبینید گاهی اوقات خانواده ها کنار هم دیگه نشستن، دارن با هم دیگه میگن، میخندن، آدم همه آرومند، یه حالت آرامش عمیقی رو دارن تجربه میکنن. البته بماند که تو شلوغی ها نمیدونم جاهای سخت، تفریح های سخت این اتفاق نمیفته. منظورم جاییه که افراد بلدن چه شکلی این لذت درونی رو تجربه بکنن. خب امواج آلفا باعث یادگیری در ما میشه. چرا باعث یادگیری در ما میشه؟ الان خدمتتون توضیح میدم. ما یه بحثی داریم به نام ناهوشیار و هوشیار. خب اگر که بدونیم ما ناهوشیارمون همش بلا استثنا توی حافظه بلند مدت ماست، یعنی ما وقتی که میخوایم اطلاعات ناهوشیار رو دریافت بکنیم باید حتما بریم توی حافظه بلند مدت. خب ولی لزوماً همه حافظه بلند مدت ناهوشیار نیست، یعنی گاهی اوقات ممکنه که ما یه داستان از 30 سال پیش هم یادمون بیاد، مال حافظه بلند مدته. پس ما حافظه بلند مدتمون همش ناهوشیار نیست، ولی ناهوشیار همش توی حافظه بلند مدته، یعنی اون چیزی که تحت عنوان اون شخصیت ناهوشیار، اون اطلاعات ناهوشیار که مال دوران کودکیه، از نمیدونم آسیبایی که ما دیدیم، از خاطرات دوران کودکی که میشه منشأ شخصیت ما در زمان حال، توی حافظه بلند مدت ذخیره شده و اون یه قسمتی از حافظه بلند مدته که تاریکه و قابل دیدن نیست. خب اینجا یه تقلب خیلی ساده میتونیم به ذهن بدیم و اون اینه که زمانی که ما میخوایم دسترسی پیدا کنیم به حافظه بلند مدت، میتونیم از طریق ناهوشیار این کار انجام بدیم. آقا من میخوام زبان بخونم، خب نیاز دارم به این که این اطلاعات بره توی حافظه بلند مدت هم که بهتر یادش بگیرم، خب باید از طریق ناهوشیار این کار بکنم. چه شکلی من میتونم اطلاعاتو بدون این که توش دخل و تصرفی داشته باشم یا خودم رو اذیت کنم بفرستم توی حافظه ناهوشیار؟ به این سادگی که خدمتتون میگم. ببینید، ما تا وقتی بیداریم، تا وقتی فعالیم، تا وقتی داریم فعالیت روزمره بالایی انجام میدیم یا فکرمون درگیره، خب مکانیزم های دفاعی در ما درگیر هستن. یعنی ببینید، مثلا فرض کنید من به محضی که بیدار میشم و مغزم لود میشه، میاد بالا، ذهنم لود میشه، میاد بالا، سریع به من یاد میاره که تو علی رضا هستی، تو چند سالته، خانوادت کیان، برنامه زندگی چیه، چه ترسایی داری، چه نگرانی داری و راهکاراش که خب حالا برای که نترسی این کارو بکن، اینا اونجا نذار. فرض کن مثلا اگه که نگران از دست دادن خانوادت هستی، فرض کن تک تکشون رو براشون توضیح بده که چه شکلی از خودشون مراقبت کنن، تو ازشون مراقبت کن و داره مثلا استرابی که بابت نگرانی از دست دادن خانواده دارم از طریق مثلا فرض کنید مکانیزم دفاعی سرکوب که افکار رو سرکوب میکنه یا انکار که نه بابا اصلا نمیترسم، داره اینا رو چی کار میکنه؟ به عقب میرونه و این استراب رو داره به عقب میرونه. بنابراین ما یه مشکلی که برای به دست آوردن برای ورود به ناهوشیار داریم مکانیزم های دفاعی هست. مکانیزم های دفاعی به ما اجازه ورود به ناهوشیار رو نمیدن، چون ناهوشیار یه بچه تاریکیه، ذهن ازش میترسه، گاهی اوقات منشأ اصلی رفتارهای ماست و ذهن دوست نداره که اینا رو ببینه. بعد میاد چی کار میکنه؟ از مکانیزم های مختلفی استفاده میکنه. حالا چند تا اصلیشو خدمتتون بگم. یکی سرکوبه، سرکوب افکار، یعنی دوست نداره که اجازه بده که افکار یا هیجاناتی که دوستشون نداره بیان بالا. دو، انکار، شروع میکنه به انکار کردن، مثل کسی که مثلا عزیزشو از دست داده و انکار میکنه، میگه نه اون نمرده. یا عرضم به خدمت شما جا به جایی میاد استراب رو از یه موقعیت ناامن میبره توی موقعیت امن، مثل کسی که مثلا فرض کنید رئیسش اذیتش میکنه، میاد تو خونه داد میزنه سر زن رو بچهش. خب یا مکانیزم سابلیمیشن، تسعید، جایی که ما احساس میکنیم که من خیلی مشکلات زیادی دارم و باید مشکلاتم رو به صورت جامعه پسند حلشون بکنم. بعد میبینی مثلا کسی که استراب یا خشم خیلی زیادی داره میره میشه قصاب یا میره میشه جراح مغز و اعصاب یا کلن جراح عمومی، که کارش اینه که از طریق خشمی که داره به مردم چاقو میزنه یا سر حیوانا رو میبره، اون خشم خودش رو داره تخلیه میکنه. به اینها میگیم مکانیزم های دفاعی، که حالا خودش یه بحث جداگانه ای میطلبه و خیلی هم مفصل و جالبه. خب حالا ما میخوایم که این مکانیزم های دفاعیمون دیسیبل باشن، نباشن، تا ما بتونیم اطلاعات رو توی ناهوشیار بکاریم. خب چه شکلی ما میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ به همین سادگی که خدمتتون میگم. ببینید، تا وقتی که ما توی امواج بتا قرار داریم و فرایند مغزی ذهنیمون تو سطح بالایی داره کار میکنه، مکانیزم های دفاعی همراه ما هستن و شاید منشأ اضطراب های ما خود مکانیزم های دفاعی هستن. ولی زمانی که ما میتونیم بریم و یه رابطه خوب با ذهنمون داشته باشیم، به یه آرامش برسونیمش، مکانیزم های دفاعی در ما دیسیبل میشن، آروم میشن. اونجا جاییه که شما میبینید چقدر دسترسی به ناهوشیار راحت میشه. یعنی که شما اگه دقت کرده باشید توی این کلاس های زبانی که میریم، میگه که گاهی اوقات بذارید در واقع میکروفون تو گوشتون، بذارید هنس فری تو گوشتون و وقتی که شب دارید میخوابید قبل از خواب چند دقیقه زبانتون رو گوش کنید، یا دارید پیاده روی میکنید یا توی نمیدونم کنار دریایی دارید مسافرت رفتید، اینو بذارید تو گوشتون بخونه. خب و جالب اینه که به شدت اثر بخشه. چرا اثر بخشه؟ چون داره جایی که شما افکار پریشان و عجیب غریبی ندارید، حالتون بد نیست، استراب ندارید، نگرانی ندارید، دلهوره خاصی ندارید، ببینید که دقیقاً داره اونجا اطلاعات شما رو میفرسته توی حافظه بلند مدت و توی ناهوشیار. پس اگر دقت کرده باشید وقتی که شما شب میرید توی رخت خواب، مثلا قبلش یه آهنگو گوش میکنید، خب یه آهنگ رو گوش میکنید، صبح که بیدار میشید ببینید ادامه آهنگ داره توی ذهن شما انگار پلی میشه، انگار دارین گوشش میکنید و انگار دوباره داره پلی میشه و دوباره داره پلی میشه. پس میخوام اینجا اینو خدمتتون بگم که وقتی که شما ذهنتون داره فعالانه یک مسیر رو حرکت میکنه و داره فکر میکنه، اونجا مکانیزم های دفاعی بالاه و به شما اجازه یادگیری عمیق نمیده، فقط توی تیه یادگیری ذهن در واقع حافظه کاری و حافظه میان مدت میده. پس جایی که ما ذهنمون داره به صورت امواج آلفا کار میکنه و توی یه خلسه قرار داره، به خاطر اینکه مکانیزم های دفاعی به عقب رونده شدن و مکانیزم های دفاعی آرام هستن، ما دسترسی به حافظه بلند مدت داریم و اطلاعات وارد حافظه بلند مدت ما میشه و ما شادکامی رو تجربه میکنیم و بعد از اون موفقیت و یادگیری رو تجربه میکنیم. پس داریم به این نتیجه میرسیم که شاهراه دستیابی به حافظه بلند مدت از طریق ناهوشیار هست و خیلی هم کار خوبیه، خیلی هم جواب میده. یه نکته راجع به ناهوشیار خدمتتون بگم و اون اینه که شما اگه دقت کرده باشید جاهایی که احساس میکنید بناس حالتون خوب باشه خیلی هم حال خوبی رو تجربه نمیکنید. مثلا رفتید مسافرت، بعد توی مسافرت میبینید که الان من اینجا شرایط خوبی رو دارم ولی انگار یه استرابی هم دنبال من هست. چرا این اتفاق داره میفته؟ چون اون مکانیزم دفاعی که از استراب مراقبت میکرده اینجا اومده پایین تر و شما میبینید که انگار جای خوبی حتی برای درمانم هست. یعنی میخوام اینو خدمتتون بگم که جایی که مکانیزم های دفاعی ما آرام میشن جای مناسبی برای درمانم هست. خب حالا چرا دارم این مباحث رو مطرح میکنم؟ میخوام به یه موضوع جالب تر برسیم. ببینید ما گفتیم که ما میتونیم از طریق امواج آلفا به یادگیری برسیم، میتونیم توش در واقع آرامش رو تجربه بکنیم، آرامش باعث رشد ما خواهد شد، یادگیری رو در ما عمیق میکنه، ما دسترسی به ناهوشیارمون و حافظه بلند مدت پیدا میکنیم، اطلاعات توی حافظه بلند مدت میشینه و بعد از یه مدت میتونه بشه منشأ در واقع یادگیری عمیق ما، حتی منشأ درمان ما. من یه تجربه جالب از بچه خودم دارم که توی دوران کودکیش یه استراب خاصی رو گرفته بود و من اون موقعی که بچه رو میذاشتمش تو گهواره مثلا تو سن 2 سالگی همینطور که این بچه داشت تاب میخورد توی گهواره در گوشش براش توضیح میدادم که دنیا امنه، ما کنارتیم، بغلش میکردم، بهش میگفتم بابایی دوستت دارم، هستم کنارت و این خودش باعث میشد که صبحش که بیدار میشد میدیدم که چقدر بچه آروم تره و چقدر بهتر داره رفتار میکنه. میخوام بهتون بگم که حتی خاصیت های درمانی این چنینی داره که ما میتونیم اطلاعات رو دقیقا توی لحظه خواب و بیداری توی حافظه بلند مدت افراد بنشونیم. خب حالا ما میخواییم اینجا راجع به خلاقیت و موفقیت هم صحبت بکنیم. ببینید چقدر این موضوع جالبه. این بهترین چیزیه که من توی زندگی خودم یادش گرفتم و میخوام این رو خدمت شما دوستان عرض کنم اگر که مؤثر بیفته انشاءالله. اینجا نکته‌ای هست راجع به موفقیت. ببینید خب ما یه بحثی داریم توی روانشناسی به نام سلف ریگولیشن یا خود تنظیمی. خب ما زمانی خودمون رو تنظیم میکنیم که میخوایم بریم سر کار، میخوایم درس بخونیم، میخوایم هیجاناتمون مرتب باشه، میخوایم یه نوع خاصی از رفتار رو توی اداره، توی دانشگاه، با همکلاسی یا با دوستا، با نمیدونم جنس مخالف، با توجه به نیازهای خودمون از خودمون نشون بدیم. این در واقع میشه خود تنظیمی که تنظیمات هیجانی، تنظیمات شناختی، نوع رفتار، اینها رو همه رو تنظیم میکنیم. در گذشته روانشناسا معتقد بودن که خود تنظیمی و برنامه ریزی و تنظیم خود یکی از بزرگترین مهارت‌های انسانه و انسانایی که خود تنظیمی بالایی دارن همیشه موفقن. یعنی چی؟ یعنی اینکه فرد همیشه میتونه خودشو تنظیم کنه، برنامه‌های روزانه‌اش سر جاشه، برنامه‌های هیجانیش سر جاشه، میفهمه داره چی کار میکنه، از زندگیش چی میخواد، میخواد به کجا برسه. در واقع یه خود تنظیمی درونی با خودش و با سیستم روانی حرکتی و رفتاریش داره. خب توی روانشناسی نسل نو این توصیه میشه که اگر خود تنظیمی همیشه بالا باشه از فردی، از انسانی مکانیک یا یک دستگاه در میاد. چرا؟ چون دیگه فرد قابلیت اینو نداره که یه جاهایی خودش ترمیم بکنه یا یه جایی بازسازی بکنه. و توصیه خیلی از روانشناسای امروزه اینه که خود تنظیمی نباید همیشه هم بالا باشه، باید بالا پایین باشه. یعنی یه موقعی مثلا وقتی فرد داره فرایندهای انجام تکالیفش رو انجام میده باید خود تنظیمیش بالا باشه، یه موقعی باید وقتی داره بازی میکنه خود تنظیمی پایین باشه تا تخلیه هیجان یا حال خوب و اینا رو تو لحظه تجربه بکنه. من میخوام اینجا از این مورد یه استفاده ای بکنم و این رو خدمتتون بگم که اگر که یک انسان خوب و یک انسان سالم بخواد یه مسیر رشدی و موفقیت آمیز رو طی بکنه باید خود تنظیمی بالا پایینی داشته باشه. یعنی تو طول هفته یه برنامه ای داشته باشه و همچنین تو طول روز. خب که یه جایی خود تنظیمیش بالا باشه، یه جایی خود تنظیمیش پایین باشه. من برنامه‌ای که به لحاظ هفتگی برای خودم تعریف کردم اینه که مثلا از صبحش هم به خود تنظیمی بالا، برنامه ریزی هفتگی، رفتارهای مناسب، کارهای مناسب، هیجانهای مناسب با موقعیت، میاد تا عصر سه‌شنبه. عصر سه‌شنبه خود تنظیمی میاد پایین و یه نصف روز کاملا استراحت، رها میکنم، بی خیال همه چی میشم، سعی میکنم لذت ببرم، مهمونی، مسافرت کوتاه، عرضم به خدمت شما سینما، رستوران، هر چیزی که میتونم ازش لذت ببرم. دوباره تا ظهر پنجشنبه و دوباره ظهر پنجشنبه تا صبح شنبه دوباره خود تنظیمی پایین. و اون جایی که آدم خود تنظیمیشون پایین میاد باعث میشه که خلاقیت بره بالا. و ما اگه دقت کرده باشید میبینید خیلی موقع ها آدم ها چیزایی رو توی لحظات خاصی یادشون میاد و ایده هایی تو ذهنشون میاد که تو اون لحظه مثلا دم دریا داره کیف میکنه، یا رفته مسافرت، یا رفته با دوستاش مهمونی، یا رفته رستوران. خب بنابراین جایی آدم ها ایده پردازی جالب دارن که رفتن از اون محیط وظیفه و شغلشون بیرون. پس میخوام اینو خدمتتون بگم که ایده پردازی و خلاقیت معمولا جدای از انجام وظایف و فرایض روزانه است و جایی اتفاق میفته که ما وظایف و فرایض خاصی نداشته باشیم که بخوایم انجامش بدیم. اون تو اون لحظه رهایی و جدایی از ذهن و در واقع فاصله گرفتن از خود و مکانیزم های دفاعیه که ما خلاقیت میاد تو ذهنمون. حالا یادتون باشه که ما گفتیم کجا اون مکانیزم های دفاعی دیسیبل میشن؟ توی امواج آلفا. امواج آلفا کجاست؟ جایی که شما دارید آرامش تجربه میکنید، آرامش عمیق و نسبتا مناسب. بنابراین وقتی شما میخواید خلاقیت به خرج بدید، نیاز دارید به آرامش و نیاز دارید به یک افکار آرام شده با مکانیزم های دفاعی پایین، و اونجا خلاقیت میاد بالا. و بعد تو طول هفته ایده هایی که اومده تو ذهنتون رو میرید تو طول هفته یا توی طول سال یا توی طول 10 سال انجامش میدید و میبینید چقدر موفقیت میاد سراغتون. پس میخوام این رو خدمتتون بگم که اگر که ما بخوایم موفقیت و حال خوب رو در پس اون تجربه بکنیم، نیاز داریم به این که در این لحظه به اندازه کافی تفریح کنیم، به اندازه کافی لذت زندگی رو تجربه کنیم. همین که ما به اندازه کافی تفریح کنیم، لذت ببریم، از زندگیمون کیف ببریم، حالمون خوب باشه، خود به خود میبینیم که چقدر خوب اون در واقع خلاقیت ها در ما شکل میگیره و ما با اون خلاقیت ها میتونیم زندگی آیندمون رو بسازیم. یه نکته ای رو به شما بگم و اون اینه که اگر که ما به اندازه کافی درست تفریح نکنیم و تخلیه نشیم، بعدش هم میفتیم توی لوب منفی که موفق نمیشیم. یادتون باشه که من گفتم وقتی که ما میخوایم حال خوب رو تجربه کنیم، توی امواج آلفا خیلی زیاد تجربهش میکنیم. بنابراین اگر ما خوب تفریح نکنیم، ذهنمون همیشه خسته است، تو امواج بتاست. بعد حالا یه مثال ساده براتون بزنم. وقتی که یه دانشجو میاد پیش من میگه که دکتر من میخوام شاگرد اول دانشجو باشم، من میخوام بهتره کنم برای ارشد، من میخوام برای دکترا فلان کنم، میخوام مهاجرت کنم، بعد من صبح ساعت 6 باید بلند شم بخونم تا 11 شب بکوب، بعد از اون طرف صبح ساعت 6 صبح ساعتو گوک کردم بیدار میشم میبینم وای خیلی خستم، اصلا حالشو ندارم، بعد بلند میشم میشینم خوابم میاد، بعد نمیتونم، هی حالم بد میشه، هی تا زور خودم رو میخورم، بعد بلند میشم میرم با دوستان بیرون، بعد الکل مصرف میکنم، گل مصرف میکنم. شما این سیکل منفیو دارید میبینید؟ سیکل منفیو ببینید، فشار زیاد برای موفقیت، تفریح و آرامش پایین، خوب گوش کنید دوستان، فشار زیاد برای موفقیت، تفریح و آرامش در سطح پایین، استراب در پس تفریح پایین، خستگی و ملالت و ناکامی، مصرف الکل و مواد و دوباره احساس ناکامی عمیق‌تر و در نهایت فشار بالاتر برای اینکه موفق بشن. یادم میاد یه روز یه دختر خانومی مراجعه کرد، گفت دکتر من هر روز میرم از خونه بیرون یه کتاب میخرم، بعد میگم اینو 2 روزه باید بخونی، میرم میذارمش اونجا توی کتابخونه، 2 روز شده از بس فشار میارم که بخون نمیخونم، بعد دوباره میرم بیرون یه کتاب دیگه میگیرم دوباره میارم میذارم پیشم نمیخونم، و همینطور کتاب، بعد میگه من الان شاید نزدیک به 100 جلد کتاب گرفتم جلوم، همه نوعی نو و حتی ورق نزدم این کتابا رو، بازشون نکردم. بعد بهش گفتم که تفریحت چیه؟ گفت دکتر من اصلا تا وقتی کتاب نخونم تفریح اینا اصلا تو کارم نیست. یعنی شما به من بگین که من چی کار کنم که حالم خوب شه که این همه این کتابا رو بخونم؟ خب اینجا جاییه که دقیقاً مشکل مشخصه. تا وقتی که این فرد نره تو امواج آلفا، تا وقتی آرامش و امنیت درونی رو تجربه نکنه، تا وقتی لذت زندگیشو نبره، تا وقتی سلف ریگولیشن رو پایین نیاره، تا وقتی اینقدر به خودش گیر بده و خودش رو سرزنش بکنه، موفقیت و حال خوب رو تجربه نخواهد کرد. جایی موفقیت و حال خوب وجود داره که سلف ریگولیشن پایینه، که خلاقیت میره بالا، که رشد توش به وجود میاد، که فرد احساس امنیت درونی داره، که تو امواج آلفا داره زندگی میکنه، که تفریح خوبی داره، به جا لذتش رو میبره. و حتی میخوام به شما بگم توی فلسفه اعتیادها هم من اینو دیدم، چه جاهایی آدم ها اعتیاد عمیق پیدا میکنن که بعد از یه کار غلط خودشون رو سرزنش میکنن. که حالا مثلا فرض کن فرد رفته بیرون یه نخ سیگار کشیده، نمیدونم یه پیک مشروب خورده، خب بعد میاد هی خودش رو سرزنش میکنه، این چه کاری بود من کردم، این کار. بعد چی کار داره میکنه؟ اون لذتی که تو اون لحظه تجربه کرده رو داره از بینی خودش میکشه بیرون، و این باعث میشه که دوباره تشنه اون رفتار بشه. مثلا کسایی که روابط جنسی متعدد دارن، جالبه که حالا یا به صورت هوشیارانه یا به صورت ناهوشیار، اکثرشون بعد از اینکه این روابط رو دارن تجربه میکنن، خودشون رو سرزنش میکنن که من نباید این کارو میکردم، این کار خیلی بدی بود، اشتباه بود، کار خیلی زشتی بود، چقدر من به خودم آسیب زدم. یادم میاد یه روز رفته بودم یه جایی، به صورت اتفاقی یه آقایی بود، یه آقای در واقع استاد صنعتی بود که داشت تریاک مصرف میکرد و من برای اولین بار داشتم این صحنه رو میدیدم. بعد این دوستم معرفی کرد منو به این آقا، گفت که مثلا استاد ایشون دکتر روانشناسه. بعد اون دوستم رفت و من با این آقا تنها شدم توی محیط. بعد به من گفتش که تو دکتری؟ گفتم بله. گفتش که این هیولا 20 سال افتاده تو زندگی من، منظورش مواد مخدر بود، و خیلی داره من اذیتم میکنه، زن و بچه‌م رفتن، همه اذیتن، پول ندارم، اوضاع بدنم داغونه، دندونام داغونه. و همینطور که داشت تریاک مصرف میکرد، داشت خودش رو سرزنش میکرد و دوباره داشت مصرف میکرد. و بهش گفتم موسا؟ گفت بله. گفتم به نظر من الان که داری تریاک تو مصرف میکنی، تریاک تو مصرف کن، لذتش رو ببر، کیف کن. آقا الان داری مصرف میکنی دیگه، هزینش هم دادی، هزینه جسمانیش هم دادی، حال بدم داری تجربه میکنی، حداقل توی این موقعیت کیفشو ببر، حداقل این هزینه ای که دادی رو خرابش نکن. بعد سرش آورد بالا، گفت واقعا میگی؟ گفتم بله. گفت من 20 ساله دارم مواد مصرف میکنم، هر جایی که من یکی منو دیده میگه نکش آقا اشتباه میکنی و من بدتر میکشم. و من بهش گفتم آقا بکش، اصلا الان که تو داری مصرف میکنی لذتشو ببر. و براش توضیح دادم که اگر تو خوب لذتشو ببری، اصلا خود به خود ازش سیر میشی. و رفت. دو هفته بعدش همین دوستم بهم زنگ زد که این استاد میخواد با شما صحبت کنه. گفتم شماره منو بهش بده. زنگ زد بهش گفتم که استاد حالت چطوره؟ گفت آره من تو این دو هفته واقعا سعی کردم کیف کنم، و الان که کیف کردم اصلا ازش سیرم، تموم شده برام دیگه و میخوام بذارمش کنار. و جالبه که گذاشتش کنار. میخوام اینو خدمتتون بگم که اگر که آدمو خوب یک کاریو درست انجام بدن و ازش سیر بشن به اندازه کافی، لذت کافی ببرن، خود به خود دیگه اون فرایند براشون بی اثر میشه و بعد از اون میبینیم که نیاز داریم به اینکه یک کار دیگه انجام بدیم. یادم میاد توی تجربه خودم یه روز رفته بودم یه رستوران و فکر میکردم اون رستوران اینقدر گرون باشه، و خب خیلی تعریفش شنیده بودم. وقتی رفتیم دیگه سفارش دادیم، دیدیم مثلا یه مبلغ هنگفتی باید بابت اون غذا بدیم، و شروع کردم تو ذهن خودم به خودخوری کردن که خب تو چقدر داری الان هزینه میکنی برای یه غذا، بعد تو یه کارمندی، چرا داری این کارو میکنی، این چه هزینه ای داری میدی. بعد تو اون لحظه اومدم به خودم گفتم تو دوتا کار اشتباهو داری با هم دیگه انجام میدی. یکی این که مثال حالا هزینه زیادی داری بابت غذا میدی، دو این که داری خودت سرزنش میکنی و اون هزینه هم داری خراب میکنی. خب تو اگه الان هزینه داری میکنی برای این غذا، حداقل ازش لذت ببر. و سعی کردم همون جا ازش بهترین لذت رو ببرم، و بعد از اون دیدم که چقدر رشد پشتش اومد، چقدر ایده همون جا داشت میومد بالا و چقدر به من کمک کرد. و بعد از اون هم چند دفعه اون رستوران رو رفتم. گاهی اوقات بچه ها میان دانشجو مشاوره میگه که آقا من به خاطر این که میخوام خیلی موفق شم، هیچ کاری نمیکنم و فقط خوابیدم تو خونه. بعد میگم از خوابت لذت میبری؟ میگه نه، ازش متنفرم. اه چرا اینقدر من میخوابم؟ چرا اینقدر زیاد من میخوابم؟ میگم شاید مشکل تو اینه که داری به خوابت فحش میدی. اگه خوابت رو خوب بری. میگه نه، من نباید روزی مثلا تو 24 ساعت بیشتر از 6 7 ساعت بخوابم. میگم حالا تو از امروز روزی 8 ساعت بخواب، خوب بخواب، قشنگ خوابتو برو. بعد وقتی بیدار شدی یه کوچولو به خودت تایم بده، یه ذره سعی کن حالتو با خودت اول خوب کنی و بعد برو تو فراینده کار و تحصیلت. و باور کنید اثر معجزه آسایی داره این داستان. همین که فرد میره جایی که توش کیف میکنه، لذت میبره، اون سرعت فراینده رشدیش میاره پایین، توی یه فرایند این افراد رشد عمیق و بالغانه رو تجربه خواهند کرد. بنابراین نکته اصلی